بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 18 دی ماه سال 1401 هست. درس خارج حد 316 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد آله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام العصر و اللعن الدائم عنه اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 265 در مسئله 352 می فرمد و ان تمکن ان لا یخرج منها الا بعد طلوع الفجر کان افضل. خب در مسئله قبلی خوندیم که خروج از منا بعد از نصف شب بلا مانع، ولیکن در این مسئله تذکر می دهند که اگر امکان داره که شخص از منا بیرون نرود مگر بعد از طلوع فجر، این افضله، یعنی بهتر این است که انسان صبر کند، نصف شب هم بیرون نره تا طلوع فجر بشه، تا اذان صبح بشه بعد از او بیرون برود، این افضله. روایت تهذیب جلد 5 صفحه 259 سلسله روایت 882 در اونجا می فرمه که الحسین ابن سعید المحمد ابن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الدلجه الى مکه ایام منا و انا اريد ان ازور البيت فقال لا حتی ينشق الفجر کراهیت ان یبیت الرجل به غیر منا. در راجب دلجه اینجا واژه آمده، مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار جلد 8 صفحه 119 می فرمه که و فی القاموس الدلجه بالذم و الفت، هم دلجه هم دلجه به معنای السیر من اول اللیل، یعنی حرکت در آغاز شب، اینه میگن در عرب دلجه. حالا در این روایت سباه کنانه میگه من پرسیدم از امام صادق علیه السلام که شخصی سر شب میخواد به مکه برود، از منا خارج بشود، و البته منظورم این است که برم زیارت بکنم، ظاهرا خودش میخواست این کار رو انجام بده، خود کنانی که از امام پرسیدم من سر شب میخوام از منا برم و برم برای زیارت بیت، لابد قصدش مونده که بره اعمال انجام بده. حضرت فرمود که نه، صبر کن تا فجر طلوع بکند، چون خوب نیست که انسان بیتوته در منا را ترک کند و در جای دیگری بیتوته کند. کراهیتن یا بیتر رجل، یعنی خوشایند نیست که شخص در غیر منا بیتوته کند. خب این روایت مدش استفاده کرده شیخ افضلیت را. چرا؟ چون قبلا چندین روایت داشتیم که خروج از منا بعد از نصف شب مانعی نداره، منتها در این روایت حالا آمده شما بیرون نرید، یا اول شبم قبلا خوندیم که شخص مانعی نداره بخواد برود برای زیارت، برای اعمال مناسک، اینها مانعی نداره. حالا در اینجا این لا به قرینه اون روایات حمله بر کراهت میشه. و حتی که فرمود نه این کارو نکن تا طلوع فجر، خوب نیست شما بیرون منا باشی، منظور یعنی افضل این است که شما صبر کن تا طلوع فجر، بعد از طلوع فجر برو، و یعنی اصل جوازش مانی نداره، قبلا صحبت شده. در مسئله بعدی، مسئله در صفحه 266 در نهایه، مسئله 353 می فرمد و من بات الثلاث لیال به غیر منا متعمدن کان علیه ثلاث من القنم. یعنی اگر شخصی 3 شب که شبهای لیالی تشریق هست در بیرون منا عمدن بماند، باید 3 تا گوسفند قربانی کنه. یعنی شب 11، شب 12 و شب 13 را، همه این 3 شب را عمدن در غیر منا سپری کرده، باید برای هر شب 1 گوسفند قربانی کنه، مجموعا میشه بعد 3 تا گوسفند. خب یه روایتی هم ایشون برای این استدلال کردن در تحسیب جلد 5 صفحه 257 سلسله روایت 872. در اونجا داره که و انها ان محمد ابن سنان ان ابن مسکان ان جعفر ابن ناجیه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام امن بات لیالی منا به مکه فقال علیه 3 من الغنم یذبحهن. از امام پرسیدم که شخصی در اون شبهایی که باید در منا بیتوته میکرد نرفته، بیتوته نکرده، در مکه مانده. امام فرمود بر اون شخص 3 تا گوسفند واجب است و باید ذبح بکند. خب در این مسئله یک موزلی که برای علما پیش آمده این است که خب شب 13 که واجب نیست ما در منا باشیم و حاجی ها روز 12 آزادن برون، حالا البته اختیاریه ماندن شب 13، شاید ثواب هم داشته باشه، اما ما نفر اول داریم و نفر دوم. نفر اول همون روز 12 که حاجی ها من میرن از منا به طرف مکه دیگه ترک میکنن، شب 13 اصلا نمیمونن. خب اشخاصی که شب 13 اصلا نبودن، واجب نبوده برشان، برای چی باید بر اونها قربانی واجب باشه؟ طبق این روایت میگه که شخصی که شب 13 را نمانده باید قربانی بده، در حالی که اصلا شب 13 واجب نیست. برای این جهت ما مطالبی را فرمودن، از جمله خود شیخ در مبسوط بعد از نهایه نوشته شده، اینجوری که خود شیخ فرموده یه خورده خواسته مبسوط‌تر صحبت بکند بعد از نهایه، مبسوط را ایشون نوشته که به استدلال ها هم اشاره کرده. در مبسوط جلد 1 صفحه 378 عبارت شیخ اینجوریه، می فرماید من بات ان منا لیلتن کان علیه دم شاتن علی ما قدمنا و این بات انها لیلتین کان علیه دمان. فإن بات ليلة الثالثة لا يلزمه شيء، لأن له النفر في الأول، والنفر الأول يوم الثاني من أيام التشريق بلا خلاف، والنفر الثاني يوم الثالث من أيام التشريق. وقد روي في بعض الأخبار أن من بات 3 ليال عن منى فعليه 3 دماء، وذلك محمول على الاستحباب أو على من لم ينفر في النفر الأول حتى غابت الشمس، فإنه إذا غابت الشمس ليس له أن ينفر، فإن نفر فعليه الدم. يعني اگر شخص شب اول را در منا بیتوته نکرد، یک گوسفند برش واجب. اگر شب دوم هم همین کار را کرد، 2 گوسفند. اما اگر شب سوم را در منا نبود، چیزی به گردنش نیست. در مبسوط شیخ میگه چیزی به گردنش نیست. چرا؟ ایشون میفرمه که ما 2 نفر داریم، یعنی 2 تا کوچ داریم، 2 زمان کوچ. یه زمان کوچ اول هست که روز 12 حاجی اختیار داره، روز 12 هم ایام تشریق بره. بلا خلاف هم همه گفتن که جایز است که افراد در روز 12 از منا حرکت کنن برن. یه نفر دوم داریم که در روز 13 ایام تشریق. خب ایشون استدلالش اینه، وقتی ماندن شب 13 واجب نیست، برای چی باید گوسفند بر گردن واجب باشه؟ طبعا گوسفندی هم برش واجب نیست. بعد اشاره میکنن به همین روایتی که الان خوندیم در تحصیب شیخ آورده، میگه یک روایتی داریم ما که اگر شخصی 3 شب در منا نخوابید، بیتوته نکرد، 3 تا گوسفند باید قربانی کنه. اینه باید چیکار کنیم؟ شیخ در مبسوط فرموده این 2 تا راه داره. یه راهش این است که این روایت را حمله بر استحباب بکنیم، یعنی مستحب به شخصی که شب 13 بیتوته نکرده 1 گوسفند قربانی کنه، کنه اون استحباب را که ای مطلوب بود مثلا بمانه شب 13 این جای اون را بگیره. البته استحبابا نه وجوبا. راه دوم، حمله دوم این است که اگر شخص روز 12 بیرون نرف از منا، صبر کرد تا خورشید غروب کرد، اینجا دیگه شرعاً واجب است که شب را بیتوته کند در منا، شب 13 را. حق این که بعد از غروب آفتاب کوچ کند نداره. اگر میخواست کوچ کند باید قبل از غروب آفتاب کوچ بکند. البته مسئله این تفصیلاً بعداً میاد، خود شیخ متعرض میشه. خب ممکنه این روایت که میگه شب 13 هم کفاره داره، مربوط به اون فردی است که تا غروب مونده و بعد از غروب هم واجب بوده برش در منا بمانه، ولی نمانده، رفته در مکه بیتوته کرده. خب طبعا به گردن این شخص واجب شده از کفاره. پس بنابراین خود شیخ در مبسوط قائل نشد که بر هر فردی کفاره در شب 13 بارد واجبه، بلکه بر یه افراد خاصی که کوچ بنا بوده بکنن تا غروب نکردن واجب شده برشون بمانن اونجا، یا حمله بر استحباب کرد. این کلام مرحوم خود شیخ در مبسوط. مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار جلد 8 صفحه 115 مطالبی را نقل کردن، مطالب مفیدی هست. ایشون فرمودن که قوله علیه السلام ثلاثه من الغنم یذبحهن و ذلک لمن لم یتق الصید و النساء او مطلقا لاحتمال سقوط لاحتمال ان یکون سقوط الثالث مشروطا بتبییت اللیلتین و یمکن الحمل علی الاستحباب کما فعله الشیخ فی المبسوط. حالا تو اینجا را من توضیح بدم. ایشون میفهمن که این روایت مال جاییه که یکی از احتمالا مال جاییه که شخص در زمانی که محرم بوده از صید دوری نکرده، صید کرده و از زنها دوری نکرده و لذت جنسی برده. در روایات بعدن صحبت میشه که افرادی که در زمان احرام صید کردن یا با زنها ارتباط برقرار کردن، این افراد باید حتما شب 13 را در منا بمانند. البته صحبت درش، ولی اقوالی هست که واجبه که بمانند. ایشون میگه این روایتی که الان نقل شد، 3 شب را کسی بیتوته نکرد باید 3 گوسفند بده، مربوط به همچین فردیه که صید کرده یا با زنها بوده و واجب بوده شب 13 باشه. هیچ شبی هم نمونده، نه شب اول در اونجا بوده، نه شب دوم، نه شب سوم. این فرد باید 3 گوسفند بده. این یک احتمال. احتمال دومی هم میشون داده، این احتمال هم احتمال خوبیه، که ما بگیم نه، مطلقا بر تمام افرادی که به این شکل بگیم که سقوط شب سوم یه شرط داره. شرطش اینه که 2 شب قبل را در منا بیتوته کرده باشه. اگر 2 شب قبل را، یعنی شب 11، 12 را اگر بیتوته کرده در منا، شب سوم ازش ساقطه. اما یعنی قربانی لازم نیست. اما اگر شخصی شب اول بیرون بوده، شب دوم هم بیرون بوده، این فرد ازش ساقط نیست شب سوم، که مثلا یک جریمه برای این شخص قرار داده شده که باید نه تنها جریمه های شب اول دوم رو هم بپردازد، بلکه جریمه شب سوم رو هم بپردازه. به عبارت ایشون این است که سقوط شب 13 مشروط است برای این که 2 شب قبل را بیتوته کرده باشه. اما اگر 2 شب قبل را بیتوته نکرده باشد، بیرون منا بوده، شب سوم هم برش واجبه. حالا این هم یک احتمالی هم. احتمال سوم ایشون میگه اینه حمله بر استحباب بکنیم، یعنی مستحب برای شب سوم مثلا قربانی کنه، کما این که شیخ در مبسوط حمله بر استحباب کرده که الان خوندیم، و خود شیخ در نهایه و ابن ادریس البته و جماعت از اصحاب گفتن اگر لیالی ثلاث را در غیر منا بخوابد 3 شات واجبه، ولی در مبسوط فرموده نه، استحباب. در ادامه مرحوم مجلسی از محقق در شرایع نقل کرده. محقق در شرایع فرموده که و هو محمول علی من قربت الشمس فی اللیله الثالثه و هو به منا او من لم یتق الصید و النساء. این روایت حمل میشه بر جایی که شخص تا غروب آفتاب مونده توی منا، یعنی تا غروب آفتاب شده ولی هنوز این شخص کوچ نکرده از منا، در شب 13 باید بمانه شب 13 را. یا اینکه فردی که در زمان احرام سید کرده یا با زنها لذتی برده، که همون فرمایشی که دیگرانم فرمودن. پس بنابراین در هر حال این روایت این شکل موجودش به اصطلاح مورد پذیرش نیست، باید برای یکی از این محامل حمل کنیم. عرض میکنیم که کلام شیخ در مبسوط در غایت متانت. چرا؟ چون وقتی که نفر سوم الزامی نیست، نفر دوم الزامی نیست و جاید انسان در نفر اول از منا برود، نفر اول همون روز 12، خب پس اصلا واجب نبوده که بمانه که شب در اونجا در شب 13 تا ما بگیم که گوسفندم بده چون بیتوته نکردی، اصلا بیتوته واجب نبوده که، موضوع منتفی بوده. بنابراین باید روایت را حمل کنیم بر جایی که وظیفه این شخص بیتوته بوده، یعنی وظیفهش این بوده که شب سوم بمانه. خب چه کسانی وظیفهشون شب سوم بمانن؟ خب یکی همون فرمایش که اشاره کردن، سید و نسارا مرتکب شده، حالا یا سید را یا نسارا، در زمان احرام سید کرده یا با زنها لذتی برده. خب این یه راهش. راه دیگرش این است که همین طلوع غروب خورشید، وقتی که توقف کرد در روز 12، طول داد یا نخواست قبل از غروب شمس حرکت بکند، صبر کرد تا شمس غروب کرد، بر او بیتوته واجبه. این دو قشر، یعنی اونی که با زنها بوده یا با سید کرده یا اونی که تا غروب خورشید مانده، این دو قشر برشون بیتوته واجبه، چون بیتوته واجبه، حالا که ترک کردن شات هم برشون واجب هست. البته بحث تفصیلی در نهایه میاد در باب نفر، صفحه 268 تا 269 اونجا میاد تفصیل بحث. در هر حال باید ما بپذیریم که شب سوم برای افرادی که وجوب ندارد بمانند موضوع نداره، موضوع منتفیه، باید بر همه محامل هم کرد. اما مسئله بعدی، در مسئله بعدی در نهایه صفحه 266 در مسئله شماره 354 مرحوم شیخ می‌فرماید و الافضل ان لا یبره الانسان ایام التشریق، یا ان لا یبره الانسان ایام التشریق من منا، فان اراد ان یاتی مکه للطواف بالبيت تتبعا جاز له ذلك غير ان الافضل ما قدمنا. این مسئله راجع به این است که در روزهای ایام تشریق، تا الان در لیالی شب تشریق صحبت بود که باید بیتوته کرد در منا، اما روزهای منا یعنی روز 11، روز 12، خب اینا موندن در منا واجب نیست. حالا به چیکار کنه این شخص؟ برود مثلا طواف خانه خدا مستحبی انجام بده، چون طواف های واجبش را چه در فرض انجام داده، یا اینکه نه در منا بمانه. ایشون میفرماید که افضل این است که تکان نخورد، در اون روزها هم در منا بماند، گرچه جاید بیرون بره. برود به مکه، طواف انجام بدهد، برای مستحبی انجام بده، مثلا شبا برگردد به منا، در روز آزاده، ولی افضل اینه که تکان نخورد ایام تشریق از منا، بمانه در همون منا، حالا چیزی هم که میخواد بخوند انجام بدهد در همون منا باشه، افضل اینه. ولی مجاز هست که برود کارهای دیگری هم انجام بدهد، برود در مکه طواف انجام بدهد. چند تا روایت در این باب هست، بعدیاش استدلال بر همین شده. روایت تهذیب جلد 5 صفحه 260، سلسله روایت 883، در اونجا داره که الحسین ابن سعید عن محمد ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان یأتی الرجل مکه فیطوف بها فی ایام منا ولا یبیت بها. خب اینجا حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن که اشکالی نداره که فرد در روز بیاد به مکه، طواف بکند به مکه و در اون روزهایی که باید در منا باشه بیاد در مکه طواف بکند، منتها شب را در مکه بیتوته نکند، چون شب باید در منا بیتوته کند. پس طبق این روایت روزها فرد آزاده، میتوند از منا بیرون بره، مکه بیاد طواف بکند، اعمال عبادی انجام بده. در روایت بعدی در همون جلد 5 صفحه 260، سلسله روایت 884، در اونجا می فرماید که و انهو ان فضاله ان رفاعه قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یزور البیت فی ایام تشریق فقال نعم ان شاء. رفاعه میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام راجب شخصی که روزهای ایام تشریق میره به مکه برای زیارت. حضرت فرمود بله اشکالی نداره انشاءالله، یعنی مشکلی نداره. خب این هم باز تایید میکند دلیل برای این مطلب که روزها جایز است. در روایت بعدی یعنی سلسله روایت 885 در اونجا می فرماید که و عنه عن صفان عن یعقوب ابن شعیب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن زیارت البیت ایام تشریق فقال حسن. یا از امام پرسیدم که روز تشریق ایام تشریق شخصی میره برای زیارت بیت، حضرت فرمود کار خوبیه اشکالی نداره. خب این سه تا روایت دلیل بر این است که مانعی نداره، منتها روایت بعدی یعنی در تهذیب جلد 5 صفحه 260 سلسله روایت 886 اونجا یه روایتی داره منافات داره با اون سه تا روایت قبلی. روایت اینه والذی رواه محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفان عن عیسی ابن القاسم قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الزیارت بعد از زیارت الحج فی ایام التشریق فقال لا. خب اینجا عیسی ابن القاسم میگد امام صادق علیه السلام پرسیدم شخصی بعد از آنی که زیارت واجب حجش را انجام داده میاد در مکه در ایام تشریق، روزای تشریق، یه زیارت های مستحبی دیگری انجام میده، این چطور به نظر شما؟ یعنی اعمال حجش انجام داده اون تا الان بیکاری در منا، رود منا میره برای زیارت. حضرت فهمی که نه این کار رو نکنه. خب این روایت الان نهی کرده این کار. مرحوم شیخ میفرماید که این روایت منافاتی با سه تا روایت قبلی نداره، چون نفیی که در اینجا هست حمله بر افضلیت میشه، یعنی بهتر این است که این کار رو انجام ندهد، نه اینکه ممنوعه. برای همین جهت هم شیخ در مسئله گفت افضل این است که تکان نخورد و همون منا بماند، به خاطر این روایت. ایشون میگه که این منافاتی با روایت قبلی نداره، چون نفیه به خاطر جهت افضلیت اولا بوده، نه نهی حضری و منعی باشه. شاهدی هم برای این جمع و هم ایشون آورده. شاهدش روایت جلد 5 تهذیب صفحه 260، سلسله روایت 887. در اونجا داره که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن المفضل ابن صالح عن لیث المرادی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل یأتی مکه ایام منا بعد فراقه من زیارت البیت فیطوف بالبیت تطوعا فقال المقام بمنا افضل و احب الی. از امام میپرسه که شخصی است که اعمال حجش رو انجام داده، یعنی اون طواف واجب، سعی واجب، طواف نسا رو انجام داده، اون تا این شخص در روزهای منا میاد به مکه و طواف های مستحبی انجام میده، این حکمش چی هست؟ امام فرمود بماند در منا افضل و احب است. خب این شاهد خوبیه دیگه، یعنی امام نفی نکرد که نرود، فرمود بهتر آنت که در منا بماند و طواف مستحبی دنبالش نرود، به مکه نرود، خارج نشود. پس در مجموع جنبندی این روایت این میشه که خروج در ایام تشریق برای اینکه برود به مکه اعمال مستحبی، طواف مستحبی انجام بدهد مانی ندارد، ولی افضل و اولا این است که در همون منا در روزهای تشریق هم باقی باشد، این افضل هست. همون مسئله شیخ بیان فرمود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.